بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. القول فی الاجازة و الرد. عرض سلام دارم خدمت دوستانی که سال گذشته درس ما شرکت می کردن و دوستانی که شرکت نمی کردن. من قبل از اینکه درس رو شروع بکنم ناچارم یه نکته ای رو عرض بکنم که همین نکته سبب میشه ما امروز درسمون رو شروع نکنیم. حالا توضیح میدم چرا. بحثی که شما در فقه چهار عرض کنم جدید در واقع باید شروع کنید، از القول فی الاجازة و رد است. یواشکی من تو پرانتز فقط این رو هم عرض بکنم، کسانی که درس رو توی سایت انتخاب کردن اگر طرح قدیم انتخاب کردن حتما برن اصلاحش کنن، چون من درسم هم قدیم ثبت شده به اشتباه هم جدید. من نگاه کردم بعضی از دوستان ظاهرن به اشتباه طرح قدیم رو ثبت کردن، اون رو حتما حذفش کنید و توی طرح جدید ثبتش بکنید که بعداً به مشکل اداری برخورد نکنید. پرانتز رو ببندید، اینو بذارید کنار. اون نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم محضر شما دوستان عزیز این است که بحث جدیدمون القول فی الاجازة و الرد وسط بحث فضولی است. یعنی حدود 50 صفحه قبل بیع فضولی و عقد فضولی بحث شروع شده، اما توی روال عرض کنم درس های عمومی حوزه اون مقدار خونده نشد سال گذشته. گرچه حالا ما بعدش به صورت خصوصی برای چند تا از دوستان این درس رو ادامه دادیم و تا القول فی الاجازة و الرد رسوندیمش. عرض کنم صوتش هم هست، حالا اگر کسی خواست یادتون باشه من آخر ساعت شماره تلفن بهتون بدم، کسی خواست میتونه صوتش رو بگیره و استفاده بکنه. اما علی ای حال خب طبیعتاً غالب دوستان این 50 صفحه اول بیع فضولی رو ندیدن، مطالبش دیده نشده و ما به ناچار الان از القول فی الاجازة و الرد توی درس جدیدمون باید بحث رو شروع بکنیم. این ممکنه لابلای مطالب برای ما و برای شما مشکلاتی رو ایجاد بکنه، یعنی لابلای بحث جدیدمون سوالاتی برای شما پیش بیاد که این سوالات قبلا پاسخش تو اون 50 صفحه داده شده و اگر شما اون 50 صفحه رو ندیده باشید طبیعتا عرض کنم تو بحث جدید مشکلاتی رو خواهید داشت. خب اینجا طبیعتا چند تا راه داریم ما. یه راه که وقتش گذشته، کاش شما تابستون این 50 صفحه رو میدیدید، حالا با شعر با نوار هرچی میدیدید که ما اول بحث امسال عرض کنم این مشکل رو نداشته باشیم. اما خب طبیعتا ندیدید دیگه. چند تاتون این 50 صفحه رو دیدید؟ خب از جمعیت شما 3-4 نفر عرض کنم دیدن این بحث. خب یه راهش دوستان اینه که حالا من خودم این راه رو انتخاب کردم و انشالله امروز وقت شما رو میگیرم، از اون 3-4 نفریم که این 50 صفحه رو دیدن عذرخواهی میکنم. ما میخواییم این 50 صفحه رو امروز براتون بگیم، یعنی امروز خلاصه بحث بیع فضولی رو نه با ریز مطالب که اجمالاً شما بدانید مرحوم شیخ انصاری عرض کنم توی این 50 صفحه چه کار کرده. حتی اونایی هم که تو تابستون این 50 صفحه رو با شرح و نوار اینا خوندن الان این تکرارش براشون مفیده و یه حضور ذهنی پیدا میکنن که انشالله وارد بحث جدید که انشالله شدیم از جلسه فردامون بتونید انشاءالله با عرض کنم آمادگی بیشتری وارد این بحث بشید. ببینید من یه مقداری باز از این 50 صفحه میخوام برم عقبتر، با توجه به این که خب بالاخره تابستون و این فاصله عرض کنم چند ماهه شما رو یه مقداری از درستون فاصله انداخته. تو این فاصله هم طبیعتاً شاید خیلیاتون خیلی مراوده با مکاسب لااقل نداشتید، مشغول کارهای تبلیغی و کارهای دیگه تون بودید. علی ای حالن شما میدانید مجموع مکاسب از 3 بخش عمده تشکیل شده: بخش اول مکاسب محرمه، بخش دوم کتاب البیع، و بخش سوم خیارات. ما الان کار به مکاسب محرمه نداریم، کار به خیارات هم نداریم، وسط بیع هستیم. در کتاب البیع، این کتابای چاپ کنگره اگر پیشتون هست همراه من بشید، تو این جلد سوم که در واقع از اول بحث بیع مربوط به این جلد سومه، از صفحه 7 از صفحه 7 تا 20 ایشون تعریف بیع رو یه مقداری روش متمرکز شد. یادتون باشه 4 تا تعریف از بیع ایشون مطرح کرد و یه مقداری اونها رو نقض و ابرام کرد و رفت سراغ بحث بعدی. صفحه 22 دوستان معاتات رو ایشون شروع کرد. معاتات هم ما خیلی بهش کار نداریم، حدود دوستان 90 صفحه، 91 دو صفحه ایشون بحث معاتات رو داشت که معاتات یادتون باشه بخشش مربوط به فقه 2 بود و بخشش هم مربوط به فقه 3، یعنی تنبیهات به بعدش مربوط به فقه 3 بود که سال گذشته با هم خوندیم. تا صفحه 114 ما بحث معاتات رو داشتیم. از صفحه 115 به بعد رفتیم سراغ خود بیع به صیغه، نه بیع معاتاتی. در بیع به صیغه، اینا رو میگم که یادآوری بشه براتون ها، این حضور ذهن برامون لازمه. در عرض کنم بحث بیع، اولین مطلبی که ایشون شروع کرد الکلام فی عقد البیع بود. تو عقد البیع دوستان اون اول یه مقداری رفت سراغ خصوصیات خود صیغه، مثلا این که توی صیغه چه خصوصیاتی معتبر است، الفاظ ایجاب چیه، الفاظ قبول چیه، آیا عربی بودن شرط است یا شرط نیست، صفحه 35 بحثش کردیم، آیا ماضی بودن صیغه شرط است یا شرط نیست، صفحه 138 به بعد عرض کنم بحثش کردیم، ترتیب، آیا توی صیغه ترتیب شرطه، آیا موالات شرطه، اینا رو بحث کردیم، تنجیز آیا شرطه یا صیغه رو میشه معلقش کرد بر شرط یا صفت، تطابق بین ایجاب و قبول، آیا لازمه بین ایجاب و قبول تطابق وجود داشته باشه یا نه، اینا رو بحث کردیم. بحث عمده بعدی که ما پارسال یادتون باشه خیلی وقتمون رو گرفت در بحث احکام مقبوض و عقد فاسد بود. حالا ما صیغه رو توضیح دادیم براتون که چه ویژگی هایی باید داشته باشه. حالا اگر یک کسی اومد صیغه بیع رو خوند، حواست با منه، صیغه بیع رو خوند اما شرایط رو مراعات نکرد، معلوم شد عقد فاسده، معامله رو کرده، حتی جنس رو هم دریافت کرده، یعنی من کتاب رو از شما خریدم، پول رو به شما دادم، بعد معلوم شد صیغه فاسد بوده، حالا کتابی که از شما خریدم دست منه، پولی هم که شما از من گرفتی پیش شماست، این مقبوضه به عقد فاسد چه احکامی داره؟ اینو یادتون باشه دوستان ما از صفحه 180 به بعد رفتیم سراغ این بحث. یک بحث رو در مورد قاعده ما یزمن به صحیحهی یزمن به فاسدهی داشتیم، یه بحث رو در مورد وجوب رد مقبوض به بیع فاسد رو داشتیم که آیا منی که کتاب رو از شما به عقد فاسد گرفتم لازمه برگردونم رد بکنم یا نه، یه بحث رو در مورد ضمان منافع مستوفات داشتیم. حالا اگر یه گوسفندی رو من از شما خریدم از شیرش استفاده کردم، بعد معلوم شده این عقد فاسد بوده، اون شیرایی که من استفاده کردم چی میشه، اسب رو گرفتم از اسب سواری گرفتم، اونا اجرتش اگر اجاره‌ای داره، اینا تکلیفش چیه؟ صفحه 201 به بعد بحث زمان منافع مستوفات رو بحث کردیم. بعد گفتیم خب تو مثلی آیا زمان مثلی به مثل است یا قیمت، این رو بحث کردیم. اگر تو مثلی گفتیم زمان مثل به مثل است، اگر قیمتش هم بالا رفته باشه بازم میگید مثل، یا نه اگر قیمت بالا رفته باشه دیگه مثل رو قائل نیستیم، اینم یه بحث دیگه بود. بحث تعذر مثل، حالا اگر تو مثلی گفتیم مثل اما رفتیم بازار مثلش پیدا نشد، یه مسئله دیگری بود که مفصل بحثش کردیم. زمان قیمی به قیمت هست بحث کردیم، اینا تمام شد تا رسیدیم دوستان به صفحه 275. 275 صفحه 275 خوب حواستو بده به من. بحث شروط متعاقدین رو شروع کردیم. من بایه، شمای خریدار، مشتری، خودمون چه شرایطی رو باید داشته باشیم؟ اولین مسئلهی که ایشون بحث کرد چی بود دوستان؟ بحث بلوغ. آیا در بایع و مشتری بلوغ شرطه یا نه؟ این 20 صفحه ایشون ازش بحث کرد. صفحه 295 مسئله دوم در مورد قصد بود. آیا لازمه بایع قصد کنه بیع رو یا نه؟ اگر قصدم نکنه بیع صحیحه، گفتیم باید قصد بکنه. صفحه 307 شرط سومی که مطرح کردیم اختیار بود، یعنی نباید بایع و مشتری مکره باشن، باید مختار باشن، اختیارن این بیع رو انجام بدن نه به اجبار. بحث بعدی که ما حتی تو اون جلسات خصوصی هم اون رو نخوندیمش، اذن السید لوکان العاقد عبدن، اگر عاقد عبد است آیا باید از مولاش اجازه بی داشته باشه یا نه اجازه مولا رو نمیخواد، که اینو نخوندیم چون بحث عبد و اما بود، 7-8 صفحه شاید کمتر بود، این رو نخوندیم. تا رسیدیم اول مسئله فضولی، هر اونچه که تا حالا گفتم قبل از بی فضولی بود، صفحه 345. تا اینجا رو دوستان خیلی تونتون اومدم جلو، لازمم نبود خیلی وارد جزئیاتش بشیم. و اما صفحه 345 یکی از شرایطی که متعاقدین باید داشته باشن تا معامله صحیح باشه این است که بایع و مشتری یا باید مالک باشن، کمکم کنید، یا معزون از مالک، اجازه داشته باشن از مالک. به این مناسبت ببینید مناسبتش با شرایط متعاقدین چیه، چون بیع فضولی رو در زمینه شرایط متعاقدین داریم بحثش میکنیم. یکی از شرایط متعاقدین این است که متعاقدین یا باید مالک باشن یا معزون از طرف مالک باشن. بعد گفتیم خب حالا اگر یک کسی نه مالک است و نه معزون از مالک، اومد معامله رو انجام داد، کتاب من رو فروخ به یک کسی بدون این که از من اذن بگیره، فضول مالک کتاب نیست، معزون از طرف مالکم نیست، اجازه قبلی هم نگرفته، اومده معامله کرده. سوال، آیا این بیع فضولی صحیح هست؟ اینو اسمشو میذاریم بیع فضولی دیگه. این بیع صحیحه یا نه؟ ما از صفحه 345 به بعد که الان در واقع القلف الاجازت ورد صفحه 399 هستیم، حدود 55 صفحه عرض کنم، میخوایم براتون یه توضیح اجمالی عرض کنم. ببینید دوستان، اولین مطلبی که میخوام براتون از این 55 صفحه عرض بکنم اول صفحه 346، ایشون یه تعریفی از فضولی ارائه میکنه. اینایی که عرض میکنم دوستان، نشستم 55 صفحه رو بررسی کردم ببینم چیاش به دردتون میخوره، تو بحثای بعدی اونا رو دارم براتون میگم، خوب دقت بکنید. اولین نکته تعریف فضولیه، صفحه 346 سطر دوم، ایشون میگه والمراد بالفضولی هو الکامل الغیر المالک للتصرف. دوستان بزرگوار، وقتی میگیم مراد از فضولی هو الکامل الغیر المالک للتصرف، معلوم میشه فضولی به کی میگن؟ نمیگن به چی میگن ها، به کی میگن؟ به خود اون آدمی که بیع فضولی داره انجام میده اونو بهش میگیم فضولی، به اون شخصی، به اون آدمی که بیع فضولی رو انجام میده بهش میگیم فضولی. شخص کامل یعنی عاقل و بالغ که مالک تصرف نیست، حق تصرف نداشته، این اختیار رو نداشته که تصرف بکنه، اما تصرف کرده. ولو کان قاصبا، ولو کان قاصبا میدونی یعنی چی؟ یعنی اگر یک کسی مالی رو دزدید، ماشینی رو دزدید، رفت به مالخر فروخت، رفت فروخت، این بیع هم میشه بیع چی؟ میشه بیع فضولی. هوال کامل الغیر المالک للتصرف. بعد میگه که تو کلام بعضی از عامه یه تعریف دیگه کردن، آخرش میگه دوستان قد یوسف و یه سطر بعد قد یوسف و بهی نفس العقد. یه وقتایی هم به خود عقد میگن عقد فضولی. دیدید گاهی میگن عقد فضولی صحیح هست یا نه، واقع میشه یا نه، یعنی فضولی رو صفت قرار میدن برای چی؟ برای عقد. ایشون میگه ولعله تسامح، مسامحتن این رو میگن، و الا فضولی رو ما به خود آدمی که معامله فضولی رو انجام داده میگیم، نه به عقد. گرچه مسامحتن این استعمال اتفاق میفته، اشکالم نداره. درست شد؟ 4-5 سطر بعد آخر همین صفحه یه کیفکان داره. اونجا دوستان ایشون یه بحث دیگری رو مطرح کرده که لازمه شما خبر داشته باشید از اون بحث. اون بحث چیه؟ اون بحث اینه، خوب عرضم رو دقت کنید، آیا عقدی رو که مالک باطنن به اون عقد رضایت دارد ولو دوستان قبلا اذن نداده به فضولی، آیا این عقد رو هم بهش میگیم فضولی یا نه؟ ببینید آقا، شما در به در دنبال فروش خونت هستی، تو بازار فعلی مسکن که مثلا مشتری به این راحتی ها پیدا نمیشه، 6 ماه دنبال فروش خونتی، تو سایت دیوار و نمیدونم در و همه جا گذاشتی، توی اطلاعی های عرض کنم تابلوهای مرسه گلپایگانی و مرسه عرض کنم دارالشفا و همه جا هم نوشتی، اما خب فروش نمیره دیگه. منم اومدم چیکار کردم؟ بدون اینکه از شما اجازه بگیرم، با یقین به این که شما راضی هستی به این معامله، اومدم خونه شما رو فروختم. این معامله من اسمش معامله فضولی هست یا نه؟ اصلا تو معامله فضولی، عقد فضولی ما بحثش بکنیم یا نکنیم؟ ممکنه یه کسی بگه نه آقا این عقد فضولی نیست. چرا؟ چون عقد فضولی اونیه که رضایت مالک رو نداشته باشه، این رضایت مالک رو داره، گرچه من اذن نگرفتم اما رضایت رو داره، این اصلا عقد فضولی نیست. ممکنه یکی هم بگه درسته این بابا راضی باشه، اما راضی بوده، اما اذن که نداده که، لذا عقد فضولیه. اثرش هم میدونی چیه؟ اثرش اینه که اگر گفتیم عقد فضولی اجازه بعدی مالک رو میخواد، اما اگر گفتیم نخیر این عقد صحیح فضولی هم نیست، عقد انجام شده طرف هم که راضی بوده، حتی اجازه بعدی هم نمیخواد، اگه بعدن پشیمونم بشه رضایت هم نده به درد نمیخواد، معامله صحیح هست، حتی رضایت هم نمیخواد بعدن بگیری. این بحث رو دوستان ایشون اینجا مطرح کرده. از کیفکان به بعد دوستان ایشون این بحث رو مطرح میکنه. ابتدا هم ایشون میگه ظاهر این است که عقد فضولی این رو هم شامل میشه، یعنی اینم بهش عقد فضولی میگیم، اجازه بعدی رو میخواد. آخره، بله بله، آخر صفحه 348 یعنی دو صفحه بعد یه ثم اعلم داره دوستان، کل مباحث بعدیش رو، یعنی در یه مجموعه زیادی رو ایشون به 3 قسم تقسیم میکنه. کل مباحث بعدیش رو به 3 قسم تقسیم میکنه. ببینید من اون 3 قسم رو براتون بیان کنم. فضولی وقتی معامله رو انجام میده، مثلا کالا رو میفروشه، یا برای خودش میفروشه یا برای مالک. یه وقت هست من میام خونه شما رو میفروشم، اما برای خود شما میفروشم، نه برای خودم میفروشم که پولش مال شما باشه، خونه شماست، مال شماست، برای خودت هم دارم میفروشم. این یه مدل معامله فضولیه. اما یه وقت هست قاصب مثلا معامله فضولی رو انجام میده، اما برای کی؟ برای خودش انجام میده. درست مال مال غیره، اما ماشین رو دزدیده، میگه کلی زحمت کشیدم و دیوار مردم بالا رفتم، کلی خطر به جان خریدم، الان دیگه شده مال من. به خیال خودش، خودش رو مالک حساب میکنه و میره معامله رو برای خودش انجام میده، معامله رو برای خودش انجام میده. پس گاهی فضولی برای مالک میفروشه، گاهی برای خودش. این دو قسم. اونجایی که برای مالک میفروشه اونم دو قسمه. یه وقت برای مالک میفروشه و مالک سابقا او رو منع از فروش نکرده بود، بهش نگفته بود آقا تو حق نداری بفروشی، هیچی نگفته بود، گاهی نه منعشم کرده، یعنی بهش گفته آقا درسته من این کتاب رو میخوام بفروشم، اما نمیخوام تو برام بفروشی، خودم میرم میفروشم. اما طرف رفت فروخت. یعنی گاهی منع سابق مالک را دارد، گاهی منع سابق مالک رو نداره. ولذا دوستان سه تا مسئله تولید میشه. یه مسئله صفحه 349، این الاولا مال جاییه که فضولی برا مالک فروخته مع عدم سبق منع من المالک. صفحه 373، 24-5 صفحه بعد، مسئله ثانی که کلن دو سه صفحه بیشتر نیست، ان یسبقه منع المالک. یعنی فضولی برای مالک فروخته، مالک هم قبلا بهش گفته بود تو حق نداری بفروشی، اما در این حال این رفته فروخته. میخوام ببینیم این صحیح یا نه. و مسئله سوم صفحه 376، اونجاییه که فضولی برای خودش بفروشه، که غالبا توی قاصب معنا پیدا میکنه، که رفته معامله رو برای خودش انجام داده نه برای مالک. اینا رو دوستان جناب شیخ انصاری جدا جدا بحث میکنه. و اما مسئله اول، تو مسئله اول و دوم و سوم خیالتون رو راحت کنم، خیالتون رو راحت کنم، تو هر سه مسئله جمع‌بندی شیخ انصاری این است که معامله فضولی است و صحیح هم است. تو هر سه تا میگه معامله فضولی است، صحیح هم است. البته وقتی میگیم صحیح، نمیخوام بگیم بدون اجازه مالک ها، اگر بعدن مالک اومد رضایت داد، حتی در قاصب، یعنی قاصب اومده ماشین منو دزدیده، بعدم رفته به یه قیمت خوب و شیرینی فروخته، من میام میبینم این رفته فروخته، قاصب بوده، برای خودشم فروخته، منم اجازه نداده بودم، اما الان من راضی میشم به اون معامله، ایشون میگه معامله صحیحه. بعدی اجازه، ببینید اصلا کلن ما تو بیع فضولی اجازه بعدی رو میخوای، بدون اجازه بعدی احدی من الفقها ها من الجن والانس ای نمیدونه، اونو بذارید کنار. بحث سر جاییست که تو بیع فضولی مالک بعدن اجازه میده، این محل بحث ماست. ایشون تو هر ستا مسئله قائل به صحته. تو مسئله اول دوستان همین صفحه 349 سطر سوم میگه والمشهورو از صحه. بعد صفحه 350 یه صفحه بعدش ایشون شروع میکنه به دلیل آوردن. حواست به من باشه جناب شیخ انصاری، 4 دلیل برای صحت بیع فضولی میاره، 6 معید، 4 دلیل 6 معید برای صحت بیع فضولی میاره. اینا رو اگر بخواد نوارش هم گوش بدید، بخواد خودتونم مطالعه کنید، بخواد با شرح هم ببینید، خوب اینجایی که میگم بنویسید. صفحه 350 سطر دوم داره لعموم ادله البيع والعقود، اونجا بنویسید دلیل اول. دلیل اول اون برای صحت بیع فضولی، احل الله البيع اوفو بالعقود، عمومات صحت بیع عقد. دلیل دوم صفحه 351 سطر چهارم و قد اشتهر الاستدلال علیه به قضیه تو عروت البارقی، که بارها و بارها شنیدید تو لمعه براتون اشاره شده، خود ما هم سالهای گذشته عرض کردیم. دو صفحه بعد صفحه 353 و استدل له ایضا سطر پنجم، اونجا کنارش بنویسید دلیل سوم. برید جلو دوستان صفحه 356 سه صفحه بعد اول صفحه، ربما یستدل ایضا به فهو صحت عقد نکاح من الفضولی، اینم دلیل چهارم. بعضی از روایات خاص، بعضی از اولویت ها، بعضی از قضایا مثل عروه بارقی، اینا رو ایشون دلیل قرار میده که دیگه من جزئی نمیتونم طبعا وارد اینها بشم. صفحه 358 دو صفحه بعد اون پایین دوستان کنار کتابتون این چاپای کنگره رو نگاه کنید، اون هازا ثم انه ما یعید و صحت بیع الفضولی، یک ما ورده فی المضاربه، این یک. صفحه 360 ما ورده فی التجار غیر الولی فی مال الیتیم. صفحه بعدش روایت ابن اشیم صحیحه، کمک کنید آقا به من، حلبی. صفحه بعدش 362 موثقه عبدالله. صفحه 363 اخبار نکاح عبد بدون اذن مولا. نهایتاً هم دوستان آخر صفحه 363 مختار مصنف اینه، هازا قایت و ما یمکن ان یحتج و یستشهد به القول بالصحه و بعضها و ان کان مما یمکن الخدش فیه الا ان فی بعض حال آخر قنن و کفایه. بله نه نه فعلا تو مسئله اولی. بله بله بله، البته این ادلهی که گفتیم بعضیش عام است، شامل مسئله دوم و سوم هم میشه که اونجا اشاره میکنه، اون یه بحث دیگه است. نه نه تو مسئله اولیم عزیز من، الاولا نه نه دیگه، من عرض میکنم برید ببینید آقا، الان مباحثه نکنید. تو مسئله اول ما بحثمون جایی است که فضولی برای مالک فروخته، سبق من هم نداشته. البته بسیاری از این ادله به درد مسئله دو و سه هم میخوره، اما ما فعلا تو این مقام. صفحه 364 قائلین به بطلان فضولی دوستان چهار تا دلیل آوردن، من الکتاب و سنه و الاجماع و العقل. جالبه دوستان، اونایی که میگن به یه فضولی از خودم باطله، میگم قرآن میگه باطله، سنتم میگه باطله، اجماع هم میگه باطله، عقلم میگه باطله. شیخ انصاری هر چهار تا دلیل رو ذکر میکنه بعدم ردش میکنه. کتاب اول صفحه 364 اومده که بعدش هم با فیه ردش میکنه. تو کتاب دوستان اینا استدلال کردن به لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، میگن بیع فضولی تجارت عن تراض نیست، حالا ایشون جواب میده. اما سنه صفحه 365 روایاتی رو نقل میکنه، یکیش روایت لا تبع ما لیس اندک، اونچه که پیشت نیست نفروش. اینا گفتن لا تبع ما لیس اندک، دلالت میکنه بر این که بیع فضولی باطله. روایات متعددی آورده، ایشون چهار تا روایت رو آورده که بعد ایشون یکی یکی اینا رو جواب میده. صفحه 370 از ثالث الاجماع علی البطلان، که ایشون اجماع رو رد میکنه. چهارمین دلیل الرابع ما دل من العقل و نقل علی عدم جواز تصرف فی مال الغیر الا باذنه، که حالا نقلش دیگه مربوط به سنت طبیعتن، اما دلیل عقلیمون اینه که تصرف در مال غیر بدون اذن قبیحه. اینم دلیل عقلیمون که ایشون باز برای اینم عرض کنم خدمت شما ادله ای رو در ردش میاره. صفحه 373 دیگه یواش یواش داریم میرسیم به القول فی الاجازه و رد ها. صفحه 373 مسئله دوم شروع میشه. مسئله دوم چی بود دوستان؟ اونجایی که فضولی برا مالک میفروشه، اما مالک قبلا بهش گفته بود بابا تو نفروش، من خودم میخوام بفروشم، یا من اصلا یک کسی رو وکیل کردم، تو حق فروش نداری. اما این آقای فضولی فروخت بعدم رفت راضیش کرد، فرضمون اینه که بعد اجازهشو گرفت ازش ها، قبلا من کرده بود اما بعد راضی شد، میخوام ببینیم این معامله صحیحه یا نه، درست شد. ببینید آقا، من از این عرض کنم که بعضیا روپاشون بند نیستن و میخوان سوال کنن، به ذهنم رسید شاید دغدغه دوستان یه چیزی باشه که اینو لازم توضیح بدم. ببینید آقا، حواستون جمع باشه، بیع فضولی با تصرف در مال غیر که من بردارم این جنس رو تحویل طرف بدم، تصرف فیزیکی توش بکنم متفاوته ها. ما بحثمون تو بیع فضولی این نیست که ماشین طرف رو بفروشه بعدم بره ماشین رو بگو تحویل طرف بده، نه نه نه، اون تحویل دادن چون اذن توش نیست فعل حرامه، تصرف در مال غیر هیچ بحثی نیست که اون حرام. الان صحبت سر اینه، من صیغه رو خوندم، به این آقا گفتم ماشین آقای زید رو به تو میفروشم 10 میلیون، اونم گفت قبل تو، دستم به ماشین نزدیم هیچ کدوم. حالا میره در میزنیم در خونهش، میگه آقا بیا ما ماشین تو فروختیم، دستم بهش ندادیم. این صیغه‌ای که خوندیم میگیم صحیحه اگر طرف اجازه بده. و خیلی از جوابایی که ایشون میده بر همین مبناست. خب این که میگیم تصرف در مال غیر بدون اذنش جایز نیست، خب من صیغه خوندم فقط تصرف نکردم تو مالش. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ یعنی ممکنه بگیم اصلا این اسم تصرف در مال غیر بدون اذن نمیتونی شما بیاری. اینم دوستان از این پس مسئله دوم که میگیم یسبقه هم من و المالک، نمیخوام بگیم این فروخت و بعدم رفت جنس رو تحویل داد که شما بگی خب من کرده، این من هم نکرده بود نمیتونست تحویل بده. بحث تحویل نیست، بحث اینه که صیغه رو خونده، حالا میره اجازهش رو میگیره راضیش میکنه، میخوام ببینه معامله صحیح یا نه. در مسئله دوم دوستان همون اولش ایشون میگه والمشهور ایضا بگو صحته، تو اینم مشهور میگن صحیحه، برخی ادله آوردن برای من گفتن صحیح نیست، ایشون رد میکنه میگه ما اینو قبول نداریم. تنها مطلبی که اومده همینه که دلیل بر عرض کنم بطلانش بعضی آوردن که ایشون رد میکنه. مسئله سوم هم دوستان ان یبی الفضولی لنفسهی، صفحه 376، ایشون تو این موردم سطر چهارم میگه ول اقوا فیه الصحه بگو وفاقا للمشهور، یعنی خودش فتوا میده نسبت به مشهورم میده که اینم صحیحه. برای دوستان عدم صحت بیع فضولی تو این مسئله سوم ادله ای مطرح شده آخر صفحه 376، دو سطر آخر، اون منها دلیل اوله که ایشون رد میکنه. صفحه 377 سطر پنجم یه منهای دوم داره دلیل دوم که رد میکنه. دلیل سوم آخر صفحه 373 منهای سوم. دلیل چهارم صفحه 378 وسط صفحه یه منها داره اون دلیل چهارمه. ورق بزنید دوستان اول صفحه 388 اول صفحه 388 داره ثم ان ما ذکرنا، اونجا دلیل پنجمو میاره. یعنی ادله ای برای بطلان بیع فضولی اونجایی که فضولی برای خودش بفروشه ادله ای میاره، همه اینها رو یکی یکی چیکار میکنه؟ رد میکنه. خب این تمام شد تا اول صفحه 390. صفحه 390 به بعد دوستان کلا ما دو تا بحث داریم، دو تا بحث صفحه 390 به بعد داریم. انشالله امروز برسیم بخشی از القول فی الاجازه و رد رو هم بخونیم. این دوتا بحثی که ایشون در تتمه این 7-8 صفحه عرض کنم مطرح میکنه، این بقیه هنا امران اول صفحه 390 الاول بالاش اینو بنویسید تعمیم و بالاش بنویسید تعمیم و بحث بیع الفضولی لدین کلعین. میدونید بحث سر چیه تو این الاول؟ بحث سر اینه که آیا بیع فضولی همینجور که روی عین اگر برود بیع فضولیست، روی دینم اگر بره بیع فضولیست یا نه؟ ببین آقا یه وقت از شما شالیکاری برنجت الان آماده است، کیسه کردی گذاشتی تو خونت میخوای بفروشی، من میرم این برنجا رو چکار میکنم؟ بیع فضولی انجام میدم، بیع رفته روی مبیع بگو معین عین اینه. یه وقت شما شالیکاری اما هنوز زمین رو داری شخمش میزنی، یعنی هنوز برنجی نکاشتی، میام برنجی که در آینده میخواد در بیاد اون برنج رو به عنوان دین گردن شما میفروشم، میگم آقا من 1000 کیلو برنج گردن این آقای زی که از محصول امسالش به شما پرداخت بکنه به شما میفروشم کیلو اینقدر. این رو نفر باری کلا پیش فروش، این رو نفروختم، چی فروختم؟ دین. یا به ذمه یک شخصی میخرم، میرم یه ماشین برای این آقا میخرم، این آقا رو بدهکارش میکنم به ذمه، میگم آقا این رو ازت میخرم 6 ماه دیگه پولشو بهت بدیم، اما 6 ماه دیگه گردن آقای زید، چون ماشین رو برای زید خریدم گردن آقای زید. آیا بیع فضولی همینجور که این رو شامل میشه دین رو هم شامل میشود یا نمیشود؟ این دوستان بحث صفحه 390 تا وسط صفحه 394، 4-5 صفحه این بحثه. وسط صفحه 394 یه اثانی داره، بالاش بنویسید اون اثانی جریان الفضولی فی المعاتات. یکی از مباحث دیگری هم که در بیع فضولی ما گذراندیم و تمام شده این است که آیا بیع فضولی فقط بیع به صیغه است یا نه معاتات رو هم شامل میشه. آخه یه وقت از فضولی میاد کتاب من رو میفروشه اما فروشش بیع به صیغه است، به تو میگه، طرف میگه اشتری تو، بیع به صیغه است. یه وقت کتابو میده 10 تومن میگیره، 20 تومن میگیره، معاتاتی معامله میکنه. آیا معامله معاتاتی فضولی هم محل بحث هست، صحیحه، ادله شاملش میشود یا نمیشود؟ اینم 3-4 صفحه ایشون بحث کرده تمام شد. بله باریکلا. ببینید آقا بحثمون در مورد دریافت و پرداخت نیست، همینجور که دوستتون فرمودن بحث سر دریافت و پرداخت نیست. اما تو معامله معاتاتی اگر شما گفتید معامله معاتاتی بدون اعطا اصلا معنا نداره، خب طبیعتا باید بریم سراغ مثال هایی که این آقا این مقدار اجازه برای تصرف رو دارد یا نه حرامن تصرف کرده، تصرفش حرام اما بالاخره به ایستایی یا نه. ببینید ما بحثمون تو معامله فضولی سر اون تصرفه نیست، اون تصرفه حرام سر جای خودش، محل بحثم نیست. اما این که حالا اون تصرف رو این آقا انجام میده یا نه، ممکنه انجام بده حرامن یا حلالن یا این مقدار اجازه رو به هر طریق داشته باشه، اما بالاخره سوال این است که این به معاتاتی که انجام شده اگر بعدن اجازه عقد رو گرفت صحیح یا نه. این بحث اینجا دوباره مطرح خواهد شد. حالا سوال دارید بگید. بعد دیگه من اجازه میدم برای خودم. بله بحث سر اینه دیگه. ببینید قاصد فروخته برای خودش، میگیم این برای خودت که گفتی، خب بی خود گفتی برای خودت، معامله رو انجام دادی، من اجازه میدم که پولش بیاد تو جیب من. این محل بحث. مثلا تعریفش که قبلش بوده که
ادله رو بیان میکنه برای فضولی، چهار داری به شش
معید میاره، اینو خارج از مسئله باید بگیره. نه دیگه، ممکنه بعضی از ادله مخصوص مسئله اول باشه.
نه کل ادله چهار سه مورد میشه، مگر این که بگیم که یه مورد خاص نشه، ولی
عموما میشه. اب نداره، ولی زمان ما تو مسئله اول هم ادله خاص این مسئله اول هم ادله عام رو بیان کردیم، تو مسئله دوم و سوم گفتیم ادله شامل اینا میشه، چه اشکال داره؟ چینش که غلط نیست که. قالبش عمومیه. آره قالبش عمومیه. اما عرض میکنیم ما تو مسئله اول نگاهمون نگاه مسئله اوله، گرچه تو مسئله دوم ممکنه بگیم اون ادله مسئله دوم رو هم شامل میشه، خیلیش بعضیاش خاصه قالبش هم عام. دیگه عرض کردم دیگه، معامله فضولی گاهی به صیغه انجام می شود، یعنی فضولی با صیغه معامله را انجام میده. این قطعا معامله فضولی است، عقد فضولی است، بحثای ما میاد توش. یه بحث دیگر این است که حالا اگر فضولی رفت معامله را معاتاتی انجام داد، صیغه نخوند، آخه معامله معاتاتی به یه معاتاتی اونجاییست که صیغه شما میری در مغازه 5 تومن میذاری تو ترازو، یه بسته نخود برمیداری میدی، میشه معامله معاتاتی. میخوام بگیم اگر این نخود مال یکی دیگه بود، من رفتم به معامله معاتاتی فروختمش، این بحثا توش میاد یا نمیاد؟ بله دیگه، همه این بحثا توش هست. حالا دیگه جزئیاتش دیگه خودتون برید مراجعه. ببینید آقا این عرایضی که من خدمتتون داشتم، یه ساعتم وقت رو گرفتیم، عرض کنم به نظرم هم مفید بود هم چاره‌ای ازش نداشتیم. این باعث میشه ما بحث جدیدمون رو که شروع میکنیم دیگه برخی از سوالات شما خود به خود جواب داده میشه، یعنی شما ممکنه سوالات زیادی لابلای مباحث جدیدمون به ذهنتون میومد که این سوالات رو ما قبلا ازش بحث کردیم، لذا الان هر سوالی هم که قبلا ازش بحث شده طبیعتا به ذهنتون بیاد، تو مطالعتون میرید یه نگاهی بهش میکنید، یه ارتباطی باش ایجاد میکنید، اون رو برای خودتون حل میکنید. خب طبیعتا ما نمیتونیم از اول به یه فضولی امسال شروع کنیم، امتحاناتون بر اساس این عرض کنم چینش اون رو دیگه خودتون پنجشنبه جمعه تعطیلاتی عرض کنم خدمت شما ببینیدش که انشالله به نظر من لازمه و نه فقط دوستان اینجا. من این سفارش رو خدمتتون عرض بکنم، تمام درس هاتون نواقصیش رو توی تعطیلاتتون، توی تابستان، توی ایام تعطیل ببینید اونها رو. حالا با شر میخواید، با نوار میخواید، با استاد خصوصی میخواید، هر جور. الان یکی از معضلاتی که همه تون باش گریبان گیرید اینه که اگر اصول فقه خوندید بخشش مونده، اگر 6 تا درس لمعه خوندید از هر کدوم 50 صفحه 100 صفحه مونده، اگر رسائل دارید میخونید یا خوندید بخشش مونده، اگر مکاسب دارید میخونید هر سال بخشش مونده، اگر کفایه میخونید هر کدوم بخشش مونده. این تیکه پاره شدن اصول فقه و لمعه و رسائل و کفایه و مکاسب دوستان، این مضره براتون. یعنی بخش زیادی از طلبه با تعادل و تراجی اصول اصلا آشنایی ندارن. میگیم چرا؟ میگه تو الموجز نرسیدیم، تو اصول فقه هم تعادل تراجی و آخراست دیگه، تو اصول فقه هم که نرسیدی، تو رسائل هم که باز نمیرسی، تو کفایه هم که باز نمیرسی. خب کی میخوای به اینا برسی؟ سالی 120 جلسه 130 جلسه شما درس دارید، بقیهش رو تو ایامی که میتونید وقت دارید، وقتاتون رو با چیزایی دیگه همش رو پر نکنید. تابستان یک کلاس 7-8 نفری من یه جایی هفته پیش شروع شد داشتم، از رفقا سوال کردم، گفتم تابستون رو چه کار کردید؟ در تک تکشون سوال کردم، چون جمعیت کم بود، حالا اینجا نمیشه. بعضی هاشون گفتم آقا چه کار کردید؟ گفتم تابستون ما ازدواج کردیم. یه تابستون ازدواج کردیم. بابا خب ازدواج یه روز، دو روز، پنج روز، مگه اون دو سال؟ آخه دو سال که طول نمیکشه، دو سال ما یه دونه خواستگاری میره، اون دو ساعت میشه، اما بقیهش درسه. اگه بنا باشه آقا شما برای عقدت یه تابستون، برای عروسیت یه تابستون، برای بچه اولت یه تابستون، یه فصل دیگه برای بچه دوم، خب چی تش میمونه؟ چی تش میمونه؟ ببینید آقا من و شما طلبه ایم، عمرمونم محدوده. خدا رحمت کنه مرحوم شهید ثانی موقع وفاتش 54 سال عمرش بوده، 55 سال عمرش بوده. 911 ایشون تولد پیدا کرده، 965 966 هم شهید اول 52 سال عمرش بوده. شهید ثانی 50 عنوان کتاب نوشته، یکیش مسالک 14 جلدیه. 7 قرن، 6 قرن، 5 قرن علمای بزرگ دارن ازش استفاده میکنن. مشکلات هم بخواد بگید، من از شما مشکلات رو بیشتر خبر دارم، مشکلات شما رو بیشتر خبر دارم، اما به اعتقاد من این دلیل نمیشه از وقتی که میتونید استیاد کنید استفاده نکنید. همه اینا رو خبر دارم، همه اینا رو خبر دارم، اما ببین آقا من و شما گلیمون و خودمون باید از آب بکشیم بیرون. این که من بگم آقا مدیریت کذا، این که من بگم مشکلات اقتصادی کذا، این که من بگم مشکلات اقتصادی کذا، این که من بگم آقا دخترای امروز کذا زن نمیدن به آدم، اینا همه درست، اما اینا هیچ کدوم دلیل نمیشه که ما اون وقتمون رو درست استفاده نکنیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.